بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 42 حالت تردد اجزای واجب بین اقل و اکثر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد على أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. در تتمه مباحث اصول عملیه قبل از اینکه وارد بحث استصحاب بشن، چند حالت وجود داره که اینها حالتهای تردید بین اینن که دوران امر بین متباینینن که لذا براءت جاری بشه یا علم اجمالی درست بشه و در مواد علم اجمالی مجرای احتیاط بشه، یا نه اینجوریه که شک در قید و تکلیف زائده که مجرای براءت قرار بگیرن. اینها بحثه بسیار تفصیلی و مهم می داره، جزو ملحقات بحث علم اجمالی یا به تعبیر دیگه تنبیهات بحث علم اجمالیه. مباحث اقل و اکثر و مباحث دیگه که امروز خواهیم خوند. شیخ سر رحمت الله علیه به صورت خیلی خلاصه و بدوی مباحث رو توی این حلقه مطرح میکنن، تفصیل بیشترش رو واگذار میکنن به حلقه ثالثه. اولین بحث اینه که به قول ایشون حالت رئیسی و عمده‌ترین بحث در مطلب اینه که اگر یک جایی دوران امر بین اقل و اکثر بود، اگه دوران امر بین اقل و اکثر غیر ارتباطی باشه که شایسته اصلا مطرحش نمی کنن چون خیلی روشنه، مثل این که من شک دارم که به شما 50,000 تومان بدهکارم یا 100,000 تومان، اینجا میگیم غیر ارتباطی. مرادمون اینه که امتثال اقل به تنهایی ممکنه و ربطی به امتثال اکثر ندارد. یعنی شما اگر 50,000 تومان رو بپردازید، به اندازه 50,000 تومان ذمتون فارغ میشود. درست شد؟ یه فرضه که خب 50,000 تومان رو میدید، بر اساس دادن 50,000 تومان ذمه فارغ میشه، 50 تومان دیگر هم شک دارید به عهدتون هست، براءت جاری میکنید. ولی در مواردی که اقل و اکثر ارتباطیه، مثل نماز 10 جزئی یا 9 جزئی که اگر سلام جزء نماز باشه یا تشهد جزء نماز باشه، نماز بی تشهد و سلام صحیح نیست. اینجا رو میگن اقل و اکثر ارتباطی، به خاطر اینکه امتثال اقل در ضمن امتثال اکثره و امتثال اقل مستقل از امتثال اکثر ممکن نیست. نمی شما بگید خب نماز رو میخونم یه تشهدم بعد میخونم، این تشهد در جزء ضمن نماز محل بحثه. حالا اگه شما شک کردید تشهد جزء نماز از جزء نماز نیست، چیکار میکنید؟ ابتدا هم به نظر میرسه که خب اینجا اصلا شک بین اقل و اکثر نیست، ببخشید اصلا مجرای علم اجمالی نیست، چون در علم اجمالی فرض در جاییه که دوتا فرد متباین باشن. تا دوتا فرد متباین نباشن که خب اصلا تصویر علم اجمالی ممکن نیست. ما باید دوتا فرد داشته باشیم که شک کنیم واجب در ضمن این فرد یا در ضمن این فرده، ولی اینجا هیچ معنایی نداره، به خاطری که ما میدونیم که اقل شرطه و اکثر هم شک داریم که آیا لازم هست یا لازم نیست، اصلا محل بحث کجاست. پس ابتدا هم به نظر میسه این بحث اصلا بحث به درد بخوری نباشه. بعد از محققین سعی کردن دوران ام اینجا رو برگردونن به دوران ام بین متباینین، یک جوری که علم اجمالی در مقام اصلا تفصیلش بتونن تفسیرش کنن و یه تحلیل منطقی ازش ارائه بدن که بعد ببینیم یه علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، چون رکن اول منجزیت تشکیل علم اجمالی و علم اجمالی باید بین متباینین باشه. در جایی که اقل و اکثر باشه، خب یقین به اقل داریم، شک در اکثر داریم دیگه، اصلا علم اجمالی از اول محقق نمیشه. آقایون آمدن اینجوری گفتن، نه چی دو جزء،
مثلا دو ارتباطی نماز دو جزء 10 جزء با هم دو تا نماز.
خب بعد همین تصویر کنید چجوری دو تا نمازه،
اون نمازی که مثلا تو رکوع نداره و اون که رکوع داره ماهیتاً دو تا میشه دیگه، چون یه جزء اضافه شده، جزء اضافه بشه ماهیتش عوض میشه.
نه، ماهیت صلات که یک ماهیت، اینجوری نیست که شما 10 تا 90 نماز داشته باشی. اگه یک جزء به نماز اضافه بشه یه ماهیت اضافه گیره داره صلات، یه
نماز آیات
نه نماز، اولا که نماز ممکنه حالا جامع بشه. حالا ممکنه جامع داشته باشه بین اینها، ولی وقتی بین یک جزء شک بکنید که اینجوری نیست. یه موقع اینقدر ماهیتش متفاوته بین نماز غریق و نماز آدم سالم که شما میگه آقا اینها جامع حقیقی نداره، ولی وقتی یه چیزی 9 جزء باشه شک داره. یه آش دیگه نمیدونی توی آش زیره بریزی یا نریزی، اگه زیره بریزی که ماهیت آش که عوض نمیشه دیگه، اینا ماهیت های عرفیه داره.
همون آش مثلا حالا تخصصی حوادث، ولی
یه جزء اساس
آره
نکنید خب ممکنه حالا رکن رو شما بگی فرق میکنه، ولی او هم ممکنه نه در به خیلی از اجزا اگر رکنی باشه به ترتیبی که ماهیت رو عوض کنه آره اب نداره شما بگو، ولی کی گفته با تشهد ماهیت نماز عوض میشه؟ نمازی که تشهد داشته باشه نداشته باشه، نمازی که سوره داشته باشه نداشته باشه، نمازه عرفا هم ماهیتش عوض نمیشه.
پس در عکس مثلا یه چیز عرضی هم اضافه بشه دویت فرق
نه، یه جوری که دویتی که تباین باشه
با امامه آدم بیامه خب درسته نه. ماهیتشون تأثیر نداره ولی صرف اینکه دوتا مفهوم ازش
نه دو تا نه انتزاع مفهومی که شما انتزاع بکنی توی ماهیات خارجه آره، ولی تو ماهیات معتبری که شارع مطالعه اعتبار کرده عرف به هر دوتاش میگن آش، میگه آش چی؟ میگه آش گندم، میگه این چیه؟ مثل همون سعی و عمه که بر فرد فاسد هم بنابر نظر مشهور عنوان که انتزاع صدق میکنه شما احسن شما ازن شک داری که مأمورون به کدومه؟ فرقش با سعی عم یه که در سعی و عم مأمورون به نه خب نداره، این دوتا ماهیت دوتا ماهیتی نیستش که دوتا ماهیت انتظار شده، شما حرفتون عوض شد الان بحثی بود که میفهمیدید صدق نمی کنه، میگم آقا بر هر دوتاش صلات صدق میکنه، میگید مأمورون به، میگه مأمورون به که نمیدونیم چیه، الان پس وقتی بنابراین بر دوتاش صلات صدق میکنه یقین دارید که رابطه شون هم اقل اکثره یقین داریش یقین نه فرقشیه که شما یقین داری این دوتا ماهیت نیست، اینجوری نیستش اگه بخوای شروع کنی یه ماهیت دیگه ای نتیجه بگیری، نه شما الان یه نماز داری میخونی یا یه تشهد باید اضافه کنی یا نباید اضافه کنی، یقینا به نماز مع تشهد داده تو همون نماز جمعه هم همینجوریه، مثل نماز قصر و اتمامه، شما یقین داری نماز جمعه با نماز ظهر فرقش چیه؟ یه دو رکعت اضافه داره روی دعای دست، شما یقین داری یک نماز برات واجبه، شک داری که یه دعای دست کم داره یا نه، اون یکی هم دیگه دو رکعت اضافه داره یا نداره، در همونجا هم همین شبهه هست، شما یه جوری باید تصویر بکنی که رابطه رو به رابطه متباینه این دیاری صرفی که ادعا کنی به صدق عرفی تمسک کردی، عرض کردم صدق عرفی بر هر دو تاش میشه، گفتید مأمورون به نمیدونیم، خب مأمورون به که نمیدونیم چجوری میخوای بگی مردد بین متباینه اینه، به خاطر این که شما او چیزی که به عهدت آمده یه نمازه، شک داری یه جزء دیگه آمده یا نیامده، اونایی که آمدن درست کردن اینجوریه که گفتن آقا ما حکم تعلق میگیره با آنچه در ذهنه، درست شد؟ در مرتبه لحاظی ما دو تا ماهیت داریم، یک ماهیت مقیده نسبت به جزء دهم، یک ماهیت مطلقه نسبت به جزء دهم، و اطلاق و تقیید در ذهن مولا دو تا لحاظ متباینه اینن، لحاظ مطلق جز لحاظ مقیده، ماهیت مقیده به شرط شیعه، ماهیت مطلقه لا به شرطه، درست شد؟ پس ماهیت متباینه و ماهیت عرض کنم خدمت شما مقیده دوتاین، خوب دقت کنید اگر ماهیتی به شرط شی باشه ماهیت دیگه‌ای به شرط لا باشه، اینجا ما حرف رو میپذیریم که ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا دوتا ماهیت متباینه اینن، چرا؟ چون به شرط شیعیت یه نکته‌ای رو در عهده شما میگذارد، به شرط لا بودن یه نکته دیگه‌ای رو به عهده شما میگذارد، یعنی آنچه در مرتبه عمل مولا به وسیله این دوتا لحاظ به عهده شما میذارد دوتا ماهیت متباینه اینه، در به شرط شی جز باید بیاید، در به شرط لا جز باید نیاید، پس دوتا امر الزامی به عهده شما گذاشته شده، ولی ماهیت به شرط شی با ماهیت لا به شرط یا ماهیت به شرط لا با ماهیت لا به شرط اینا به لحاظ آنچه در مقام عهده به عهده شما گذاشته می شود تفاوتی ندارد، نگید آقا چه فرقی میکنه، چرا مقام عهده رو شما داری در نظر میگیری؟ به خاطر اینکه شما باید یک کلفتی درست کنید تا دلیل براءت بتونه کلفت رو برداره، رفعن امتی مالا یعلمون از امت برداشته شده، لحاظ مولایی که چیزی به عهده عبد نمیگذارد دیگه نمیشه بگه چیزی برداشته شده، باید لحاظی باشه که چیزی رو به عهده مول عبد بگذارد، وقتی شما میگی این شی به شرط شیعه یعنی اینکه تقید رو به عهده شما میگذارد، وقتی میگی به شرط لا هست هم تقیدی به عهده شما میگذارد، ولی لا به شرط که تقیدی نداره چیزی به عهده شما بگذاره، پس بنابراین ماهیت لا به شرط چیزی به عهده شما نمیگذارد فراتر از آنچه به شرط شیء است تا بخواهید شما نسبت به او چکار کنید، براءت جاری بکنید. پس بنابراین اینجا دو تا ماهیت متباین نیست. شما یقین دارید در هر صورت چه در ضمن ماهیت به شرط زی چه در ضمن ماهیت لا به شرط نه جزء به عهده شما گذاشته شده. شک میکنید که جزء دهم هم از شما خواسته شده یا خواسته نشده، نسبت به او چیزی که کلفت زائده درست میکنی برای اجاری میشه. آقای صد نفرمودن، ولی اگه بخوام اینجوری توجیهش بکنم اینجوری میشه. خودشون توی شرط سوم گفتن جریان براءت در یک طرف باید، چون اینجا او بس پیش نمیشون از اول علم اجمالی شکل نمیگیره، ولی اگر بخوایم تقریب دیگه بکنیم تو شرط سوم هم گفتیم که باید جریان براءت در یک طرف اثر شرعی داشته باشه بلا اثر نباشه. اینجا نسبت به او حسه ماهیت مطلقه که شما داری میگیری، این براءت شرعی چه اثری داره؟ چی از عهده شما در ماهیت مطلقه برداشته شده؟ هیچ. ماهیت مطلقه یعنی ماهیت مطلقه چیزی به عهده شما نداشته، هیچ کلفتی نداشته که شما بخوای بیای ورداری. شما مرددی بین این که لا به شرط 9 جزء 10 جزء رو تصویر نمی‌کنید بگید 10 جزء یه جزء زائد داره ها، دوران ام بین 9 جزء مطلق و 9 جزء مقیده. 9 جزء مطلقه چیزی به عهده شما جز 9 جزء نداشته که شما از اطلاقش براءت جاری کنید، ولی 9 جزء مقیده یه جزء زائد به عهده شما گذاشته که نسبت به تغییرش براءت جاری می‌کنید. ترخیص نیست اطلاق، ترخیص نیست، ترخیص شرعی نیست، ترخیص
فایده‌اش اینه که حداقل با اطمینان کامل میگه اگرم یه موقع مطلق نبود برای ما یه ترخیصی جلب کرده شده که ما راحت باشیم.
خب دقیقاً متوجه میشی چی داری میگی؟ مطلق نبود یعنی چی؟ شما دقیقا هر حرف من رو داری میزنی، میگی نسبت به اون 9 جزء مقیدش براءت جاری میشه، یعنی اگر مطلق نبود اون مقیده بود نسبت به اون قیدش داری براءت جاری میکنی. از اطلاق براءت جاری میکنی یعنی چی؟ از 9 جزء مطلقه براءت جاری کردن یعنی چی؟ شما دوباره داری از اون قید دهمی براءت جاری میکنی، یعنی اگر مقیده به جزء دهم بود لازم نیست تو بیاری. خب مقیده به جزء دهم که براءت از جزء دهمه، حرف هاشم دقیقا همینه. از اطلاق براءت معنی نداره، چون از اطلاق براءت معنی نداره اینجا دوران ام بین اقل و اکثر نیست، دوران ام بین متباینه نیست، دوران بین اقل و اکثره. یعنی فقط ما به ازای مشفر کنه در این شبهه اینه که آیا جزء دهم لازمه یا لازم نیست، نسبت بهش براءت جاری میکنی. نمیتوانی این رو دوران ام، اگر چرا اینجا شک داشتی بین 10 جزء با سوره با 10 جزء با قنوت، دوران ام بین متباینه این بود، میگفتیم آقا باید چیکار کنیم، میگفتیم علم اجمالی هم باید سوره رو بیاری هم باید قنوت رو بیاری، درسته؟ ولی اینجا شما یقین داری 9 جزء در صورت به عهدت است، جزء دهم شک داری به عهدت است یا نیست، براءت جاری میکنی. گفتین آقا من متباینه نش میکنم، گفتن چه جوری؟ گفتی اطلاق رو اضافه میکنیم. گفتیم اگر به شرط لا بود با لا به شرط لا به شرط شی دو تا لحاظ مستقلن، دو تا چیز رو بر عهده مکلف میارن که از هر دو تاش براءت ممکنه، حساب براءت عزی با براءت عزی تعارض میکنه، ولی در لا به شرط و به شرط شی که با هم دیگه تعارض نمیکنن، چون لا به شرطیت لحاظ مستقل هست ولی چیز مستقلی رو بر عهده مکلف نمیاره، درست شد؟ چیزی رو چون به عهده مکلف نمیاره قابلیت براءت نداره. نه اصلا فرض مسئله رو پاک کردیم،
یه
هم یه جوری دو اول میگه
استقلالی
اب نداره، مثل برش نمیگردونیم، مثل استقلالی
چیز میکنیم
میشه استقلالی، ولی به شرط لا تغییر کنیم. خب به شرط لا نیست ماهیت 9 جزء، به شرط یقین داریم که اگه جزء بیاری نه به لحاظ فقهی مفروضه، اگه فرمان شما بشه درسته. یه جزئی شک داریم شرط یا مانع، گوش کنید، یه جزئی شک داریم شرط یا مانع. اینجا حرف شما درسته، باید دو بار نماز بخونیم، یک نماز با جز یک نماز بی جز، ولی به لحاظ فقهی مسلمه که این جز اگر باشد شرط است، مانع نیست. مسلمه که یا جزء مستحبه یا جزء واجبه، تشهد یا جزء مستحبه یا جزء واجبه. فرض ما اصلا تقریبا این فرضی که شما میگی تقریبا در مثال ما مثال خارجی نداره که یه موردی باشه که ما شک داشته باشیم یک جزئی شرط باشه یا مانع باشه. او چیزی که ما خارجن داریم او جزئی که هست یا لازم نیست، مستحبه، در اصل جزئیت شرط نیست. یعنی به معنی که اگر جزء نماز باشد مخل به نماز نیست، در این اختلاف نیست، اختلافی که آیا اینم لازمه یا لازم نیست. نه خب اولا که او قصد جزئیات هم باشه از این حیث مخل نیست، از حیث تشریعه باید ببینیم تشریع هم هست یا نیست، به قصد مطلق چیز میاری، به قصد مطلق اصلا جزء میاری، نه به قصد جزء واجب میاری. شما اونجا وقتی میاری به قصد مطلق جزء میاری، درسته هم بعد دیگه معبود با آوردی به قصد جزء آوردی. چرا؟ نه این که اختلافی نیست که همه قبول دارن در جزء مشکوک، یعنی هیچ چیزی رو نگفته تو در مواد جزء مشکوک قصد رجاء شما میاری. چرا؟ مثال برای ارتباطی نه، ارتباطی یعنی که اینقدر با دقت تعریف کردم، ارتباطی یعنی این که اتیان جزء دهم مستقلن ممکن نیست. جزء دهم نمیتونی یه تشهد، مثال دقیق همین زدم، نمیتونی بعد نماز یه تشهد بیاری بگی نماز من کامل کردم. ولی در غیر ارتباطی شما 50,000 تومان بعد میدادیم گفتی 50,000 تومان من دادم راحت شدم، ولی شما نمیتونی بگی خب حالا نداره یه نماز بخونیم بعد که سلام دادیم یه تشهد هم بخونیم نماز رو تکمیل کنیم، تشهد رو بعد در ضمن نماز بیاری. پس یا جزء دهم به شرط 9 جزء رو خواستن یا 9 جزء لا به شرط از جزء دهم، لا به شرط نه به شرط لا. تصریح کردم اگه به شرط لای باشه همین رو می‌سازم دیگه، اگه یک جزئی باشه که شک داری که یا جزئه یا مانعه، مثل اینکه شما نمیدونی حق با شیعه یا حق با سنیه، مسلمون شدی درست شد، هنوز تحقیق نکردی که شیعه بر حقه یا سنی بر حقه. شیعه میگن تکتف باطله، اهل سنت میگن واجبه، بعضیشون واجب میدونن، حالا اکثر که واجب نمیدونن. یا آمین رو، او آمین رو شیعه میگن باطله، فرض کنید شما بعضی از فرقه های اهل سنت واجب بدونن، درسته مستحب میدونن اکثر، واجب میدونن. اینجا فرض شما درسته که دوران هم میشود بینه به شرط شیعه و به شرط لا، نتیجه شیعه باید احتیاط کنه دو تا نماز بخونه، یک نماز با تکتف بخونه یک نماز بدون تکتف بخونه. آره ولی اونجا آره دیگه، ولی فرض ما نه بحث ما اصلا اون موردی که اون موردی که شما میگی در بین ماها نظر نداره، اصلا اون موردی که شما میگی که دوران امن باشه بین شرطیت و مانعیت ایره ذکر میکنن آقایون، دوران امن بین شرطیت و مانعیت رو ذیل بحث اقل و اکثر میارن، خودش به عنوان یک فرض خاص میارن، آیسد اینجا نمیگن دوران امن بین شرطیت و مانعیت، تو الگسته تو ذهنم میارن، اصلا خودش یک بحثه اگه دوران امن بین شرطیت و مانعیت شد. خب اونجا علل قاعده باید بگن اگه نکته خاصی نباشه باید بگن نه در اینجا باید احتیاط کنی دو تا نماز بخونی، یک نماز با شرط بخونی یک نماز با مانع بخونی، یعنی که مانع رو ترک کنی که اون شرط رو بیاری، یکی با جز یکی با جز. و الحالت الرئیسیه من حالات تردد یا ما اذا وجب مرکب به وجوب واحد، یک وجوب واحد یک مرکبی واجب شده، و کان کل جزء من المرکب واجبا به وجوب ضمنی، هر کدام از این اجزا یه وجوب ضمنی هم داره، و تردد امر هذا المرکب بین ان یکون مشتملا علی 9 اجزا او 10 9 جزء یا 10 جزء، فهل تدخل فی الحاله فی الحال فعل تدخل هذه الحاله في الحالات العلم الاجمالي، این مشمول علم اجمالیه یا داخل در حالات شک بدویه، و یجب ان نعرف قبل كل شيء، اول ببینیم ضابطه چیه، ضابطه یه که باید ذیل رکن اول بدیم، ان العلم الاجمالی لا يمكن ايوجد، علم به جامع محقق نمیشه الا اذا افترض جامع بین فردین متباینین، دو فرد متباین باید باشه که بتونیم جامع درست کنیم، و کان ذلک الجامع معلوما و مرددا فی انطباقه بین الفردین، او جامع هم معلوم باشه ولی خارجا مردد باشه که در ضمن این فرده یا در ضمن اون فرده، و اما اذا کان الجامع معلوما فی ضمن احد الفردین، قطعا او جامع صلات ما در ذهن نماز 9 جزئی محقق میشه، و یحتمل وجوده فی ضمن فرد آخر، نمیدونیم در ضمن فرد 10 جزئی هم محقق میشه یا نمیشه، فلیس هذا من العلم الاجمالی بل هو علم تفصیلی بالفرد الاول مع شکل بدوی فی الفرد الثانی، در مقام امتثال نیست ها، در مقام تطبیق جامع، نگه در مقام امتثال قطعا نماز 10 جزئی امتثال میکنه نه نماز 9 جزئی، نه در مقام تطبیق شما جامعی که داری 9 جز قطعا خواسته شده، شک میکنی جزء دهم خواسته شده نشده، چرا؟ چون 9 جز در ضمن 9 جزء به شرط شیء هم خواسته شده، در ضمن 9 جزء لا به شرط هم خواسته شده، در هر صورت 9 جزء رو خواستن، نمیدونه به شرط شیء جزء دهم هم اضافه شده یا نشده، فلیس هذا من العلم الاجمالی بل هو علم تفصیلی بالفرد الاول مع الشکل بدوی فی الفرد الثانی، و هذا معناه ان طرف العلم الاجمالی یجب ان یکونا متباینین، باید دو تا طرف علم اجمالی همیشه متباین باشن، و یستحیل ان یکونا متداخلین تداخل الاقل و الاکثر، اقل و اکثر معنی نداره. و علی هذا الاساس یبدو ان الحاله المطروحه للبیسه ليست من حالات العلم الاجمالی، اصلا دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی ربطی به بحث علم اجمالی نداره. اذ ليس فيها علم بالجامع بین فردین متباینین، علم به جامعه بین دو فرد متباین نداریم، بل علم تفصیلیون به وجوب تسعه و شک بدویون فی وجوب عاشر، علم تفصیلی به وجوب نه جز، شک بدوی در جز دهم. و قول القائل انما نعلم به وجوب تسعه اول عشره کلامون سوری، یکی میگه ما نمیدونیم نماز ده نه جزئی یا ده جزئی به عهدمونه، علم اجمالی داریم، یک کلام سوریه. لان تسعه لیست مباینه للعشره، نه با ده که مباین نیستن. و قد حاول بعض المحققین ابراز ان الدوران فی الحقیقه بین متباینین لا بین متداخلین، بعضی ها خواستن این متداخلین رو تبدیل متباینین کنن، لکی یتشکل علم اجمالی، تا اینکه علم اجمالی تشکیل بشه. و تطبق القاعده الثالثه، قاعده دو سوم که قاعده منجزیت علم اجمالی در مقام تطبیق بشه. و حاصل المحاوله ان الوجوب المعلوم فی الحاله المذکوره اما متعلق به تسعه المطلقه، این وجوب که گفتیم یا به نه جزء مطلقه، او به تسعه المقیده به جزء العاشر، یا به نه تای مقیده به جزء دهم. و اطلاق التسعه و تقییدها حالتان متباینتان، اطلاق و تقیید دو تا حالت متباینن، دو لحاظ مستقل از لحاظات مولاین. و به ذلك یتشکل علم اجمالی به وجوب تسعه او العشره، تشکل چیز میشه نه؟ لازمه متابعه دیگه. و به ذلك یتشکل علم اجمالی به وجوب تسعه و العشره، تشکیل می شود علم اجمالی به وجوب نهتا یا دهتا. فإن قیل، کسی اشکال بکنه که ان العلم الاجمالی به وجوب تسعه و العشره منحل الى العلم تفصیلی به احد طرفی، علم اجمالی به وجوب نهتا یا دهتا بازم منحل میشه به علم تفصیلی به یکی از طرفین، و شک بدوی به طرف الاخر. چرا؟ لان تسعه معلومه الوجوب على اي حال، و الجزء العاشر مشکوک الوجوب، با جزء دهم که مشکوک الوجوبه. و اذا حل العلم الاجمالی سقط عن المنجزیه، قلنا طرفین علم اجمالی نه تا و ده تا نیستن، وجوب و تسعه المطلقه و وجوب و تسعه المقیده بالعاشر، دو تا نه جزئی را آمدیم طرفین علم اجمالی قرار دادیم، یکیش نه جزئی با قید اطلاق، یکی نه جزئیش با قید تقیید. و کل من هذین الطرفین لیس معلوما بالتفصیل، ما شک داریم که نه مطلقه یا نه مقیده، شما نگو نه و ده، نه متیقن، ده مشکوکه، بگو دوران بین نه مقید و نه مطلقه. خب کدومی که مولا امر کرده؟ میگه نمیدونم نه مقید یا نه مطلق. و انما المعلوم وجوب تسعه علی الاجمال، نه مجمل رو میدونیم، و هذا نفس العلم الاجمالی، که خود علم اجمالیه، فکیف ینحل به. پس بنابراین به لحاظ عالم لحاظات فرمایش آقای مستدل کاملا صحیحه، لحاظ نه جزء مطلق به لحاظ عالم لحاظات متباین است از لحاظ نه جزء مقید، پس استدلال تام. آیستاد می فرمایم به لحاظ عالم درسته، به لحاظ عالم لحاظات، ولی ما به لحاظ جریان ادله براءت بررسی کنیم، به لحاظ جریان ادله براءت نه جزء چیز زائدی نیست، که نه جزء مطلقه اطلاق یا امر زائدی رو نمیاره که بشه براءت از اطلاق جاری کرد. براءت از اطلاق اگرم بخواد معنی داشته باشه یعنی تغییر، براءت از اطلاق اگر بخوای معنی داشته باشه میشه معنیش تغییر. خب تغییر که مخالف دلیل براءته، براءت آمده به شما ترخیص بده، نمیاد که شما رو بیشتر. این دقیقاً الان جلوتر می‌رسیم در دوران ام بین تعیین و تخییر، بعضیا گفتن از چیکار کنیم؟ از قید تعیین براءت جاری کنیم، همونطور که شما میگی از قید تخییر براءت جاری کنیم. میگیم بابا تعیین راحتیه، تخییره که ببخشید تخییر راحتیه، تعیینی که کلفته. براءت از تعیین جاری میشه ولی براءت از تخییر جاری نمیشه، چون تخییر کلفتی برای شما نمیاره. پس دوران ام بین تعیین و تخییر، از تخییرش نمیتونی براءت جاری کنی، چون که به نظر میاد تخییر قیده، به نظر میرسه در تعیین مولا یه چیز خاصه، در تخییر گفته یا او، ولی نسبت به یا او بودنش نمیشه برای عجاری بکنی، چون تخییر کلفت نداره، راحتیه، تعیینه که کلفت داره. پس اگرم قرار بشه برای عجاری بشه از قید تعیین جاری میشه. اینجا هم اگر قرار بشه برای عجاری بشه از بفرمایید که به شرط شی بودن برای عجاری میشه، از لا به شرط بودن که نمیشه برای عجاری بشه. خب فصلی چی؟ در مقام بلا نه دیگه، علم اجمالی آره احسن، علم اجمالی که بخواد تنجیز باشه آره. فستعی ایتج البست الا انه هل یوجد علم اجمالیون اولا، ما باید بحث کنیم از اساس ببینیم در مقام علم اجمالی که موجب تنجیز بشه هر جا نیست. بدلا ان البست فی انه هل ینحل بعد افتراض وجودهی، که ببینیم منحل میشه یا نمیشه. و تحقیق عدم و وجود و علم اجمالی به تکلیف، علم اجمالی به لحاظ هست، علم اجمالی به تکلیف نیست. و زال نه به جعل زائد، علم اجمالی اینجا بین دو تا جعل نیست، علم اجمالی بین دو جعلی که دو کلفت بیاره، بین دو تا لحاظ مولا ما مرددیم، ولی بین جعلی که بخواد به مرتبه فعلیت تطبیق بشه به کلفت بیاره نیست. نه نیست، لحاظ مولا حالات جعله، نه نه لحاظ آلا حالات جعله، اینجا تکلیف سد نمیکنه. شما نمیدونی به این صورت جعل شده یا به این صورت جعل شده، ولی مجموعه دو تا صورت برای شما یک کلفت نمیاره. اون صورت اگر باشه یک تکلیف نیست برای شما نسبت به این صورت. مهمیه که شما علم اجمالی به تکلیف داشته باشید. تکلیفی هم که برای ما مهمه تو مرتبه فعلیت دیگه، نه تو مرتبه جعل دیگه. او علم اجمالی که علم بهش تنجیز میاره جعل نیست، فعلیته. تو مرتبه فعلیت نماز نه جزئی مطلقه یک حکم فعلی مستقل از نه جزء در ضمن مقید برای شما نمیاره. پس در مرتبه فعلیت دوران هم بین متباینه نیست. بله تو مرتبه جعل ممکنه شما بگی بین دو نحوه جعل مولا چیکار داری؟ ما الان اینجا علم اجمالی داری اب نداره، دو نحوه لحاظ از جعله، ولی جعل که تکلیف نیست، تکلیف مرتبه فعلیته. تو مرتبه فعلیت شما علم اجمالی بین دو تکلیف فعلی نداری، چون نه جزی اگر باشه یک کلفت زائده برای شما نمیاره. و تحقیق هو عدم وجود علم اجمالی به تکلیف، کلفت زائده ای که بخوایم براعت جاری بکنیم نیست. و ذالک لان وجوب التسع المطلقه لا یعنی وجوب التسع و وجوب الاطلاق، وجوب نه تای مطلق به معنای وجوب نه تا و وجوب اطلاق نیست. فان الاطلاق کیفیت فی لحاظ المولا تنتج عدم وجوب العاشق، نه تایی اطلاق یک کیفیت در لحاظ مولاست که نتیجهش عدم وجوب ده تاست. و لیس شیئا یوجبه علی المکلف، این نکته اساسی کلامه، اطلاق چیزی نیست که مولا بر عهده مکلف بگذارد، واجب کند بر مکلف. و اما وجوب التسع فی ضمن العشره، چرا؟ فمعناها وجوب التسع و وجوب العاشر. و هادا معنا اننا حینما نلحظ ما اوجبه المولا علی المکلف به لحاظ عالم فعلیت نجد انه لیس مرددا بین متواینین، نهتار مولا به عهده مکلف گذاشته شک در دهمی داری، بل بین اقل و اکثره. فلا یمکن تصویر العلم الاجمالی الوجوب، علم اجمالی به وجوب فعلی پیدا نمیشه. چرا؟ به لحاظ اینکه مولا کدام جعل و جعل کرده این تردید هست. و این نمایم که تصویر العلم الاجمالی به نسبت علل خصوصیات لحاظیه التي تحدد کیفیت لحاظ المولا للطبیعه عند امره بها، به لحاظ و خصوصیات لحاظایی که کیفیت جعل مولا رو معین میکنه، هنگامی که مولا لحاظ کرده طبیعت رو میخواد جعل کنه او رو لحاظ میکنه، به لحاظ اون خصوصیات لحاظیه متباینینن. لأنه اما ایکون قد لاحظها مطلقه او لاحظ او مقیده، مولا یا لحاظ مطلق کرده یا لحاظ مقید. غیر انهازا لیسه علما اجمالی، یا ای که علم اجمالی نیست، یه علم اجمالیه به تکلیف نیست، لیکون منجزا. و هاکذا یتز انه لا یوجد علم اجمالی منجز، علم اجمالی منجز نداریم. و ان البراءه تجری عن الامر العاشر المشکوک کونه جزوا للواجب فیکفیه الاتیان بالاقل. هذا تمام کلام. سوال بعدی اینه که اگه یک جایی ما ندونستیم، که اگه یه موقعی ما شک در اصل جزئیات داشتیم، اینو گفتیم درست شد، مثل شک در جزئیات سوره داریم،
یا در اطلاقش داریم اصل جزئیتش رو میدونیم، مثلا میدونیم سوره جزئه، ولی نمیدونیم که آیا مختص به صحیحه یا مختص به مریضه. خب این هم حرف نیست، اینجا هم براعت جاری میشه، نسبت به مریض هم میگیم براعت جاری میکنه. پس بنابراین فرق نمیکنه در اصل جزئیت شک داشته باشیم یا در اطلاق جزئیت نسبت به یک فرد خاص شک داشته باشیم، اینا مجرای براعت. سوال سر ایه که اگر سوره رو ما بفهمیم در حال تذکر شک شرطه، در حال نسیان نمیدونیم شرطه یا شرط نیست. یعنی از حالات مختلف مکلف که شک کردیم در اطلاق جزئیت یک سوره، مثلا اطلاق یک جزئیتی، یه حالتش محل بحثه. شما ممکنه شاک باشی، ممکنه مستر باشی، ممکنه مکره باشی، دقت کردید به ترک، در همه اینها ما براعت جاری میکنیم. اگه نمیدونیم برای مکره هم شک کرد شرط هست یا شرط نیست، براعت جاری میکنیم. برای مستر شرط هست یا شرط نیست، براعت جاری میکنیم. برای ناسی نمیدونیم شرط یا شرط نیست، درست شد؟ آره با ناسی حتی الان نسیان و غفله،
نسیان ممکنه بعدن که متوجه میشه میدونه اینو فراموش کرده،
فرق نمیکنه. ناسی و غافل توی بحث یکیه، تو بحثی که الان ما میگیم غفلت و نسیان یکیه، فرق نمیکنه.
غافل نمیدونه که ناسی،
نه مهم نیست، مهم حالا الان میگم نکته که میگم درش واحده. مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که شما در اینجور باید یه امر موجه بر مکلف علی ای حالن درست کنی دیگه، که شک کنی این 9 جزئه یا 10 جزئه. درست شد؟ خوب دقت کنید، نماز 10 جزئی فرض شما اینه که برای کی شک، برای کی جعل شده اینجا، برای اون کسی که بگید شما الان میخواید علم اجمالی درست کنید، علم اجمالیتون برای ای آقای ناسی که میخواید براعت جاری بکنید نسبت جزء ازش، ناسی هست یادش رفته سوره رو بخونه، میگید آقا در مورد ناسی علم اجمالی داره که یا نماز 10 جزئی برای شرطه یا نماز 9 جزئی. درست شد؟ بعد نسبت به جزء 10 براعت جاری میکنه، میگیم نماز 9 جزئی بدون سوره بخون. همونطوری که در مکره هم همین حرف زدیم، میگیم آقا در مورد ناسی چی جوری شما میخوای علم اجمالیش رو درست کنی؟ باید بگی آی ناسی علم اجمالی داره که یا نماز 10 جزئی برای شرطه یا نماز 9 جزئی. میگه آره. میگه نماز 10 جزئی بر کی شرطه؟ میگه نماز 10 جزئی بر آدمی که متذکر شرطه. میگه 9 جزئی اگه قرار بشه شرط بشه بر کی شرطه؟ میگه 9 جزئی فقط بر منه. درست شد؟ همونطوری که 9 جزئی بر مکره بود، همونطوری که 9 جزئی بر مستر بود. درست شد؟ میگیم خطابی که مولا میخواد بگه ایها الناس سل به تسعت اجزا، این خطاب میتونه از ناحیه مولا صادر بشه یا نه؟ میتونه نسبت به مکره، میتونه. مولا میگه ایها المکره، میگه بله بله بله، میگه که نماز 9 جزئی بخون. به مستر ایها المستر، بله نماز 9 جزئی بخون. به ناسی ایها الناسی، اصلا نگاه نمیکنه، چون ناسی که متذکره به نسیانش نیستش که. خطاب ایها الناسی سل به تسعت اشیا اجزا از ناهی مولا نمیتواند صادر بشود.
خطابا
رو چی نمی درست میکنید؟ برای که دوران بین متباینین درست کنیم، دوران بین متباینین باید درست میکنیم. تو علم اجمالی باید دو خطاب باشه که مکلف شک داشته باشه. یه یا یه
جزئیشه گفته،
ده جزئی خطاب شامله که، 10 جزئی که ما رو همه، ما رو یا ما رو متذکر یا ما رو همه، ما شک داریم، ما شک داریم. اینجا مولا گفته آیا همه نماز 10 جزئی بخوانند، یا گفته متذکری نماز 10 جزئی بخوانند، ناسیا نماز 9 جزئی بخونن. اصلا دوران هم همه دیگه، منی که مکره هم که سوره رو ترک کنم شک دارم، مولا گفته ایها المکرهون و غیر المکرهون فصلوا به 10 اجزا، اینو گفته، یا گفته ایها غیر المکره راهون فصلوا به 10 اجزا، ولی شما که مکرهین فصلوا به 9 اجزا. درست شد؟ من شک دارم کدوم دو خطاب، یکی از دو تا خطاب آمده، میگم من چون شک دارم نسبت به خطاب دوم که جزء زائده براعت جاری میکنم، به قدر متقنش که نقطه تمسک میکنم. علم اجمالی به تو تکلیف دیگه، تکلیفم به امره. در اینجا آقای مستشکل اشکالش اینجوریه که به نماز 9 جزئی خطاب نمیتواند بیاید، یعنی مولا نمیتواند بگوید که ایها ناسی، از اون طرف یقین داریم ها که اگه ناسی نباشیم نماز ده جزئیه ها نمیتونید زرنگی کنید بگید خب اینجا مولا مطلق بگه، اونجا به طور مطلق مولا بگه ایو حل مکلفون سلو به هشتت اجزا، اینجا میگه ایو حل مکلفون سلو به دستت اجزا. ما از خارج میدونیم که جزء دهم برای کسی که ناسی نیست واجبه ها، یعنی دوران هم بینش وجود قید یا عدم قید برای خصوص ناسیه، و الا اینکه برای کسی که ناسی نیست سوره شرطه دعوا نداریم. سوال سر این کسی که سوره را فراموش کرده، جزئی که در حالت معمولی جزئیتی ثابت است برای خصوص مکره و ناسی و مستشک داریم که آیا جز هست یا جز نیست. به مکره مولا میگه ایها المکره، میگه بله، میگه نه جزئی بخوان، میگه که ایها المستر، میگه جانم فدای شما، میگه نه جزئی بخوان. هر چی مولا داد بزنه ای ناسی ناسی واسه نواسش نیستش. پس بنابراین اصلا خطابی نسبت به ناسی نسبت به جزء نه جزئی نمیتونه تعلق بگیره. پس بنابراین آی ناسی دوران هم بین دو تا خطاب اقل و اکثر نداره، در حالت نسیان باید بره نماز رو قضا کنه. این اشکالی که در مقام گرفتن
با خطابات قانونی
دیگه، حالا او دیگه مبنای خطابات قانونی رو بعد نکنیم، ببینیم خطابات قانونی جواب میده غالبا در بحث قافه. بله بله، ناسی رو هم میتونه بگیر. بله یه خطاب داره، یه خطاب دیگه. بله دیگه یه خطابه، بنابراین خطاب نه سمش میگه که خطاب نه که یه خطاب. حالا یه بعد ببینیم، بعد ببینیم که یه خطابه یا مولا در اینجا که شک داری باز مجرای براءت هم هست، مولا میتونه بنابر خطابات قانونیه مولا میتونه به یه خطاب عام به ایرو خطاب کنه، بگه هر همه اونایی که مشکل دارن به طور کلی بگه زویل اعذار نه جزئی بخونن، زویل اعذار نه جزئی بخونن، و یه خطاب عامی که هم شامل ناسی بشه هم غافل بشه هم مکره بشه، این خاص ناسی خطاب نمیتونه داشته باشه. البته کسی که خطابات قانونی هم قبول نداره باز این عرض منو میتونه داشته باشه که ناسی لازم نیست خطاب خاص داشته باشه، میتونه در ضمن کل زویل اعذار خطاب داشته باشه. لا فرق فی جریان البراءه عن مشکوک الجزئیه بین ان یکون الشک فی اصل الجزئیه کما اذا شک فی جزئیت السوره، شک در اصل جزئیت کردی برا نافع.
همین که بعد از نسیانش متوجه میشه که ناسی بوده
مزحف بعدش که فایده نداره، همون لحظه باید در نشد، همون زمان اگر اغز مافات کمافات برش ساده شده بشه صادره دیگه، به بعدش قادره. همون زمان خطاب شاملش نمی شده، فقط خطاب ده جزئی شاملش می شده، خطاب ده جزئی رو انجام نداده، نماز ده جزئی فوت شده، اغز مافات کمافات شاملش می شه. برای بعدش هم که دلیل خاص باید بریم. چرا؟
فوت نیست که ما میگیم این محضور آرد که خطاب نمی تونه صادر بشه چون متوجه نیست، میگیم همینی که
بعدا متوجه بل لاتعاد میخواد، نه مصحح نمیشه، لاتعاد میخواد با او خطاب او زمان. الان شک نداره که در موقع نماز براحت نمیتونه جاری کنه از اکثر، به خاطری که اونجا اصلا خطاب به اقل نداشته، خطاب به اکثر مشمولش بوده براحت. نه دیگه اون لحظه که آقا او الان میخواد قصد خب او زمان میخواد قصد عمل کنه، خب بعد بره عاده کنه احسن، خین العمل نفهمه ولی بعد مخاطب قرار میگیره. حالا که میفهمه باید به نمازاتی کنه،
بعدا میفهمه که اصلا من مخاطبم این نقطه
بودم. خب قصد نمیدونه. خب نمیدونی شما که قصد شما شما که قصد نماز نه جزئی نکردی.
چرا نه جزئی خونده
ولی قصد نه جزئی ناسی به قصدی که جزء فراموشونه که نماز نخونده، هیچ ناسی به قصدی که تشهد نخونه نماز میخونه، نه او به قصد نماز ده جزئی امتثال هم میکنه.
نسیان هم خود دو تا فرض داره، یه وقتی به نسیان حکم، یه وقتی نسیان در عمله.
خب
اگر حواسش نیست که باید ده جزئی
بخونه،
در
اگر
حواس
نکنه
نه
نه نه جزئی هم تخیلیه دیگه، اون زمان امر نداشته، اون زمان هم مخاطبش توجه نداشته، اون لحظه مولا نمیتونسته متوجهش کنه، درست شد؟ باید میگفته فقط بعد میتونه امر رو برش بیاره، پس اون زمان هم نماز نه جزئیش امر نداره، مگر یا بخوای با ملاک درست کنی یه جور باید درست کنی. تو اون لحظه‌ای که نماز نه جزئی امر نداشته، نماز ده جزئی فقط برش بوده، نماز ده جزئی رو هم فوت کرده، اغزما فات کمافات شاملش میشه. حالا لا تعاد شاملش میشه اشکال نداره ها، بعدن مولا بگه که از باب لا تعادی که دو تحلیل داره، یکی لا تعاد رو بعضیا میخوان به تغییر در جزئیات بزنن، یعنی جز رو بگن برای این فرد ناسی جز نیست، باز گو مشکل میخوره، ولی لا تعاد رو بعضیا مثل آزیا اینا که میگن جعل بدل در مقام امتثاله، یعنی مولا در مقام امتثال میگه من به این حسه راضی ام، مثل که به بچه گفتم براتون جعل بدل دیگه، مثل که به بچه میگه بابا برو نون بگیر، یه موقع میگه برو نون سنگک بگیر، زور میخوایم آبگوش بخوریم، میره و میبینه سنگک شلوغه، میاد نون با گدا میگیره و همین داره میاره، میگه بابا این نونا که به درد آبگوش نمیخوره، میگه خب شلوغ بود نون وای سنگکی، میگه خب حالا که گرفتش بابا این نونا که نمیشه دور بزنیم، بیا بخوریم. پس اینکه در مقام امتثال یه چیزی رو به عنوان بدل قبول کنه، غیر از اینکه هم اول بگی برو نون بگیر، عمز که سنگک بگیری، یا پس لا تعاد رو اینجا میتونه مولا میتونه در بعدن در به عنوان جعل بدل در مقام امتثال قبول کنه، ولی الان بحث ما سری که میخوایم برائت جاری کنیم از باب علم اجمالی، نه که با روایت لا تعاد درست کنیم. لا تعاد که شامل ناسی میشه مشکل نداره.
این علم اجمالیه برای ناسی که قرار اصلا شکل بگیره،
هر موقعی که بخواد شکل بگیره، بعدن میخواد شکل بگیره، و این نسبت به خطاب اون زمان
در زمان نسیانش که
آقا اصلا علم اجمالی برای اون لازم نیست فعلاشه، خب همون نیست. شما که الان حکمشو میخوای معین کنی، مجتهد که براش میتونه مجتهد نسبت به اون ناسی
گفته، اما گفته هر وقت اینطوری نماز نخون، یعنی هر وقت
نمازش باطله،
نمیور باید قضا کنه باطله.
خب درست شده که شما همین حرف
میزنید. خب نه،
خب میگم
خب
تصویرش اینه که شما الان چرا مجتهد که داره میدونه، مجتهد میدونه شک داره که برای ناسی نماز نه جزئی رو مولا خطاب قرار داده یا ده جزئی رو، اگه این محذور نبود نسبت به مکره
اینجوری دیگه اونجوری خطاب میشه برای شما، میگم یا آیه مجتهد هر وقت یه
خطاب اون خطاب ناصله به هیچ خطابی ناظر به مجتهد نداره، هیچ خطابی مولا هیچ نداره، هیچ میتونه ولی ما هیچ روایتی نداریم، هیچ دلیلی نداریم که خطابش مجتهدین باشه.
گفتین خطاب نمیشه تعلق بگیره،
آره
هیچ مخاطب خطاب،
آره دیگه منم از خارج نگاه میکنم، خطاب به مجتهد که نشده. شما دو تا سوال میکنید با هم، یه موقع میگید چی میخواد شک کنه، میگه مجتهد شک میکنه در حکم ناسی، پس شک بالفعل میشه، ولی خطاب که ما رو مجتهد نیست، مجتهد که شک میکنه در حکم ناسی خب نمیشه. ما میگیم مجتهد میگه که مولا تو نمیتونی ناسی رو خطاب کنی، هم اگه مولای آمد نشستی بالا گفت ایوه ناسی، ما مشتهد به مولا میگه برو بابا حواست پرت، اصلا ناسیر که نمیشه خطاب کنی، پس این خطاب تیچی بو خطاب
کنی. مولا مشتهد میگه ناسی به در بیان دیوار بشته،
نه به هزار بارم مولا به ناسی بگه، به من که نمیتونه بگه چون تکلیف فعلی من نیستش که.
نه میخواد
اولا مولا خب نمیتونه، اصلا نمیتونه، نه به اصاله میتونه نه به کنایه میتونه، به اطلاق میتونه، به اطلاق میتونه، چون خطاب باید به داعی تحریک، الان میگم نه خطاب باید به داعی تحریک بشه، همون جور که آدم غیر عاجز رو نمیشه تکلیف کرد.
داعی هست که
فرض کنه تصدیق میکنه، داعی شیه اینی که اگه بعدا فهمی ناسی بوده نشد، او که در تکلیف فعلی نیست آقا، او که خیلی بد نمیشه که آقا الان غیر قادر ناکنید، این رو براتون تو بحث قدرت مفصلا توضیح دادم، این که شما میگی فقط بحث کشف ملاکه، گفتیم خلاف ظاهر خطاباته که مولا به غیر قادر خطاب بکنه به دایی که ملاک عام شامل تویه، نه غیر عاجز رو گفتیم نمیشه تکلیف کرد دیگه، گفتیم ظاهر خطابات تحریک فعلیه، یعنی الان میخواد جعل دایی امکانی بکنه که لو وصل ون قادل حرکه، درست شد؟ ولی الان اینجوری که این مکلفی که عاجز لا وصل و قادر لحرکه او نیست، همین ناسی الان شما ناسی، خب اصلا داری همین روایت رو میخونه که ای آقایان ناسی،
هی
او حالتی که خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، ما هیچ دلیلی هیچ نه عقلا نگفت، بله عقلا خطاب بدائیه، بابا دیگه اینا رو دیگه جزء مقومات بحث قبلا این همه توضیح دادم که ظاهر خطابات شرعیه جعل داییه، عقلا خطابی که ظاهرش یه که به جعل داییه برای آدم ناسی محاله، شما میگید خطاب به یه دایی دیگه باشه، خب ظهور نداره خطابات
شرعیه،
دایی شرعیه دیگه،
نه
اون که اصلا مهم نیستش، اصلا اخبار بشه خودش یک داییه، اصلا مولا همجا علکی میخواد خبر از عالم غیب بده، این همه ائمه از عالم تکوین خبر دادن به چی دردی خورده؟ خیلی از این اخبارات ائمه از دایی تکوین، مثلا ائمه بیان خبر بدن که فلان جا فلان جزیره وجود داره، در چین فلان ماهی زندگی میکنه، چه اثری داره خدابات تکوینی ائمه علیهم السلام که اثر شرعی برش بار نیست، یه علمیه از امام چیزی پرسیده، امام عالم گفته، گرچه شد اثر شرعی که برش بار نیست، این همه ائمه طب گفتن چه اثر شرعی برش مترتبه، واجب آدم خودش به اونا درمان کنه؟ نه، همونجوری که از ائمه سوال کردن امام گفتن جواب دادن، پس اینجا مولا بخواد اخبار بکنه خودش یه داعیه، اصلا لازم هم نیست اثر شرعی برش مترتب بشه، ولو باشه لازم نیست همچه حرفی، ولی شما باید ظهور درست کنی، هیچ روایتی از ائمه نداریم که ظاهر اولیش جایی که امر میکنن میگن سله،
نمیشه
نگفتیم نمیشه، اصلا شما گوش نمی کنید، یعنی تعجب میکنم حرف بیه روشن گوش نمیکنید. دارم میگم ظاهر خطابات شرعیه اینه که به داعیه، جعل داعیه. شما خطابی نداری که ظهورش در اخبار باشه، پس باید با همین خطابی که ظاهرش جعل داعیه عمل کنی. ظاهر خطابی که جعل داعیه محال شامل ناسی میشه. کجاش ایراد داری؟ هر کلمه. خب ظهورش هست که شما خلاف ظاهر نمیشه. نه ظهور رو عوض نمیکنه. ظهور عوض نمیکنه. اصلا خطاب اطلاق نداره. شما که شک میکنی یقین حاصل میکنم چه خطابی نمیده. خب خطاب که نداری که. شما خطابت فرضیه. شما نداری که روایتی که ایها الناس سله. شما داری با علم اجمالی خودت سله رو تحلیل میکنی. میگه من نمیدانم سله، که یک سله بیشتر نداریم که. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام سلوا کما اصلی. خطابات شریک تحلیل نشده که. نگفتن که ناسی خطاب. ما میگیم آیا مولا در ضمن اطلاق این خطابش میتونه بگیم که یک خطاب داره نسبت به ناسی، یک خطاب داره نسبت به غیر ناسی؟ میگیم خطابی که ظهورش جعل، این آیه صد همون اول دیگه پنبهش زد که ظهور خطابات شرعیه در همه جا جعل داعیه. پس اگر یک خطابی آمد، شما اطلاق خطاب رو باید نسبت به ناسی تغییر بزنید، نه که بگی خطاب. تازه اینجا باز یه جمع بین اخبار و انشاء میشه، خودش اول مشکله که مولا میتواند در یک خطاب واحد نسبت به بعضی ها قصد انشاء و تحریک داشته باشه، نسبت به بعضی ها اخبار داشته باشه. اصلا جمع بین اخبار و انشاء از معضلات اصولیه. چرا اخباره؟ اگه بخوای بدائی ابراز ملاک باشه این اخباره، انشاء که نیست. مولا که الان نمیتونه که این اخباره. مولا اگه بخواد بگه که الان تو رو نمیخوام تحریک کنم، میخوام بگم بعدن بفهمی که ملاک هم شامل تو میشده. نه امر نمیشد. نه نشد. امر به دعای تحریک فعلیه. پس الان نمیتونی تحریک کنی. به دعای تحریک آینده باشه که معنی نداره. الان تحریک کنی آینده حرکت کنی. که معنی نداره. پس باید بگی یا الان نسبت به این مکلفی که مولا داره مخاطبش قرار میده، یا میخواد تحریکش کنه، یا اگر نمیخواد تحریکش کنه میخواد اخبار کنه که ملاک شامل توئه. این بدائی اخبار دیگه، که بعداً بدون که ملاک نه جزئی شامل تو میشده، پس تصریح بفهمه که نمازش صحیح بوده چون ملاک داشته دیگه. خب اون که از دو تا رو باید بگید، یا اخبار انشای حاد سوم نداره. یکی بخواد بگه الان مولا بدائی، این که بخواد بگه بعدن تو امر داشتی، امر بعدن که لزوم امتثال نداره، لغوه. پس شما میگه ها ازش کشف بکنه که ملاک داشتی، که ملاک داشتی، که ملاک همون میشه. امر که نداشته قطعا، بعدن بفهمی قبلا امر داشتی، یعنی قبلا تحریک داشتی، یه گفتی محاله. باید بگی بعدن بفهمی که تو اینجا ملاک داشتی. این میشه چی؟ این میشه اخبار. در واقع بدائی ابراز ملاک، ابراز ملاک اخباره، انشاء نیستش. یا بدائی انشاء و بحث و تحریک فعلیه، یا بدائی اخباره. حالا اینجا دو تا مشکل داره. اگه خطاب مستقلی باشه باید ببینیم همچه خطاب آمده یا نیامده. اگه ضمن اون خطاب باشه خودش اول مشکله، که بگیم که اولا این که همچه خطاباتی رو باید بگیم تغییر زده، یا باید بگیم جمع بین اخبار و انشاء. ظهور جمع بین اخبار و انشاء بسیار مشکله. همین آیه ولا یمسه الا المطهرون، خب الا یمسه الا المطهرون خودش اول محل بحثه. ظاهر لا یمسه الا المطهرون اخباریه، یعنی این که به حقایق قرآن نمیرسند جز آنانی که پاک باشن. ائمه ای را آمدن به کار بردن در مقام این که حرام است دست زدنش. حالا یا باید به خاطر کلام ائمه دست از ظهور آیه برداریم، یا باید بگیم که نه، جمع بین اخبار و انشاء، یعنی دو تا اراده شده. با لا یمسه هم انشایی اراده شده هم اخباری اراده شده، که خودش از معضلاته. اصلا حل آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون از معضلات علم تفسیره که آیه بخواد چیکارش بکنیم. بگیم جمع بین اخبار و انشاء. بعضیا روایات رو کنار میذارن، میگن یه موقع ممکنه میگه استشهاد امام با آیه بی خوده، ولی ظاهره که امام داره با آیه استشهاد میکنه. چجوری میشه؟ میشه یه آدم جمع بین اخبار و انشاء کنه؟ این صیغه عقلاییه نیست جمع بین اخبار و انشاء. میشه آیه قرآن رو هم کرد بر موردی که صیغه عقلاییه نیست؟ این خودش خیلی بحث موزلیه.
بحث دعایی بردائی
دایه بردایی مار مرتبه مار. نه دایه بردایی مار مرتبه مراد جدیه، یعنی نسبت ارسالیه رو شما ابراز میکنی و بده. خب اب نداره، این مثل این در واقع در مرتبه مراد جدی اینا هم ارزن. دایه بفرمایید صیغه ابراز صیغه ام ابراز نسبت ارسالیه، بدایع بس مصداق بسه، بدایع تهدید مصداق تهدیده، بدایع تهدید مصداق تهدیده، بدایع اخبار مصداق اخباره. یعنی اخبار و تهدید و انشاء و بقیه حالت ها هم ارزن. باید شما بگید در اونجا در مرتبه مراد جدی دو تا دایع رو میشه جمع کرد یا نه. یعنی میشه یه صیغه امر گفت، هم باهاش میخوای تحریکش کنی هم میخوای تهدیدش کنی، میشه؟ اگر اونجا گفت جمع بین دو تا اراده انشایی ممکنه، با جمع بین یک انشا و یک اخبار هم ممکنه. این اراده های انشایی متعدد با هم دیگه هم ارزن. حالا ممکنه شما بگی متکلم جمله رو گفته، این استعمال نیست، استعمال مال مراد استعمالی، اینجا مال تعدد در مراد جدیه. ممکنه در مراد جدی شما بگی متکلم باهاش دایی دو تا انشا داره، هم میخواد تهدید کنه هم میخواد تعجیز کنه.
نه یکی میتونه این
کارو
کنه
واقعا،
یکی نمیتونه، مثلا
تعجیزش کنه. نه خب حالا همین نهایه بعد ببینیم که همین عرفیه کاره یا نه، عرف هم چیکار میکنن به داعی مخاطبین متعدد عام کنن. مثلا الان یه مشکلی اغتسل الجمعه و الجنابه، میشه واقعا اینجا اغتسل رو بگیم یک به نسبت به جمعه در معنای وجوب استعمال شده نسبت به نماز چیز؟ اینجا به نظر میسه نه، در مطلق محبوبیت استعمال شده. نمیتونیم بپذیریم میگه اغتسل دو تا کار انجام بده، یکیش با یه صیغه به کار ببره، میگه یکیش واجبه یکیش مستحبه. لذا اینجا میگن در مطلق محبوبیت اغتسل، ازش وجوب هم فهمیده نمیشه، استحباب هم فهمیده نمیشه، مطلق محبوبیت. خب حالا بس خیلی حاشیه رفت، وقتم گذشت که باید تطبیق کنم. لا فرق فی جریان البراءه عن مشکوک الجزئیه بین ان یکون شک فی اصل الجزئیه، شک که ما شک در اصل جزئیت باشه، کما اذا علمنا بان الصوره جزء ولكن شککنا فی ان جزئیتها هل تختص بالصحیح او تشمل المریض ایضا فانه تجری البراءه حین اذن عن وجوب الصوره بالنسبه الى المریض خاصتا. براءت از وجوب صوره به نسبت به مریض جاری میکنیم، یعنی میگه مریض شک میکنه که جزء ده جزئی برای شک شده یا نه جزئی، میگه نه جزئی برای منه. پس اینجا احتمال میده که خطاب نه جزئی آمده باشه و شامل شده باشه، احتمال میده خطاب ده جزئی، میگه خطاب نه جزئی شامل منه، خطاب ده جزئی به من نیامده. و هناکه صورت من الشک فی اطلاق الجزئیه وقع البحث فیها و هی ما اذا ثبت ان الصوره مثلا جزء فی حال تذکر، این روشنه که آدم متذکر باید صوره رو بخونه. و شک کفی اطلاق هاذه یا شک کفی اطلاق هاذه الجزئیه الناسی، شک شده که آیا این جزئیت نسبت به ناسی هم اطلاق داره یا نه. فهل تجل براءه عن الصوره بالنسبه الى الناسی، براءت از صوره به نسبت به ناسی جاریه. لکی نثبت بذلک جواز الاکتفا بما صدر من فی حالت النسیان من الصلات الناقضه التي لا صوره فيها، تا بگیم اون نماز نه جزئی که خونده کافیه میتونه بهش اکتفا کنه. فقط یقال ان هذه الصوره هي احدى حالات دوران الواجب بین الاقل والاکثر فتجل براءه عن زائد، اینجا هم براءت از زائد جاری میشه و نتیجش اینه که نماز شما صحیحه. ولکن اعترض على ذلك بان حالات الدوران المذكوره تفتر از وجود و امر موجه الى المكلف على اي حال، برای همچه حالات دورانی باید یه امری وجود داشته باشه که الان على اي حال شامل مکلف هم بشه، درست شد؟ و یتردد متعلق هذا الامر بین 9 و 10 مثلا، بعد متعلق این امر مردد باشه بین 9 تا یا بین 10 تا. و فی صورت المفروضه فی المقام نحن نعلم بان غیر الناس مأمور بالعشره مثلا، در این صورت مفروضه ما علم داریم که غیر ناسی او کسی که حواسش هست مأمور بالعشره است، به ما فی ذلک الصوره جزء 10 که صوره هم هستم جزء همون عشره است. لعدمنا نعلم به جزئیت ها فی حال تذکر، شک نداریم که در حال تذکر بعد 10 جزئی رو بخونه. ولی و اما ناسی فلا یحتمل ان یکون مأمورا بالتسع او بالاقل، نسبت به ناسی احتمالی که مأمور به اقل باشه رو نمیدیم. لان الامر بالتسع لو صدر من الشارع شامل هر دو گروه که نمیشه، اطلاقی که نداره که بگه آقا اطلاق داره یا بالخطابات القانونیه شامل اینا میشه، نه. لکان متوجه نحو الناسی خاصتا، فقط ناسی باید این خطاب رو داشته باشه. لأن المتذکر مأمورون بالعشره لا بالتسعه. متذکر که مأمور به 10 تا است، مأمور به 9 تا نیست، پس اطلاق نداره، فقط شامل ناسی میشه. ولا یوقل توجیه الامر الی الناسی خاصتا، معقول نیستش که فقط ناسی امر داشته باشه. لأن الناسی لا یلتفت الی کونه ناسیا لینبعث عن ذلک الامر. پس بنابراین ناسی ملتفت به مأمور ناسی بودنش نیست که امر خطابی که بگه ایها الناس شامل این بشه. پس بنابراین امر نداره، خطابات هم که بدایه تحریکه. و علیه فصلات ناقصت التي عتابها، اون نماز نه جزئی که آورده لیست مصداقا للواجب، یقینا امر نداشته، مصداق واجب نبوده. بله بله بله، در لا تعاد و با ادله دیگه انما یحتمل کونه مسقطتا للواجب عن ذمته، جعل بدل در مقام امتثال مسقط باشه، جعل مسقطیت کرده باشه مولا. فیکون فیها من حالات شک فی المسقط، شک در مسقط هم مجرای اساسات الاشتغال. البته فقیا اینجوری نیست، شما اطلاق لا تعاد رو شاملش میدونی، ولی و تأتی تتمت الکلام عن ذلک فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی، که هم براءت میشه جاری بشه یا نه، هم هم که اطلاق مسقط روش لا تعاد شاملش میشه، که او باز بحث قواعد فقهیش. خب دیگه وقت نیست ما بقیه بحث رو بکنیم، ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.